أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين و آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والسلام على بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وشيعته. عرض شد که اون کسی که از جانب خدا اذن حکومت و ولایت امر داره، اطاعتش اطاعت خداست. اصلا پرستش و بندگی خدا جز فرمانبری چیز دیگه نیست. شما اگر برنامه زندگیت رو با امر پروردگار تطبیق ندی، صدق نمی کنه که خدا پرستی. پرستش خدا یعنی این که من برنامه های زندگیم رو، اعمالم رو، اخلاقم رو، اعتقادم رو با اون چه که مورد رضا و طلب خداست تطبیق بدم. این حرف رو کی به من میگه؟ این حرف رو پیغمبر به من میگه، بعد از پیغمبر امام به من میگه. در زمانی که دسترس به امام معصوم نداریم، ولی امر، ولی فقیه این رو به من اعلام میکنه. بنابراین چون او حرفی از خودش نداره، چون هرچه میگه حرف خداست، و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا، هر چه میگه حرف خداست. بنابراین اگر من حرف او را گوش دادم، حرف خدا را گوش دادم. من یطع الرسول فقط اطاع الله. در سوره مبارکه نحل میفرماید که ما در هر امتی پیغمبری مبعوث کردیم، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. کل دین با تمام محتواش، با تمام گستردگیش، کل اخلاق، کل اعتقادات، همه در یک جمله خلاصه میشه، اونم این است که بنده خدا باشید، از طاغوت بپرهیزید. اگر کسی حرف رسول را گوش داد، حرف خدا را گوش داده. در مقابل همونطوری که عرض شد، کسی است که خدای متعال به او اذن حرف زدن و دستور دادن و امر و نهی کردن نداده، قابلیتش رو نداشته، لیاقتش رو نداشته. حالا هر چقدر هم آدم خوبی، خب خدا به او اذن نداده. بنابراین اگر کسی حرف او رو گوش داد، از محدوده خداپرستی بیرون رفته. فلذا قرآن کریم در سوره مبارکه مائده، اون کسانی که در برابر ولایت خدا و رسول موضع دارن و حرف خدا و رسول رو گوش نمیدن، اونها رو کافر میداند. از دایره بندگی بیرون رفته. حالا شما این رو نگه دارید، ببینید پیغمبر عظیم و شأن اسلام که از این دنیا ارتحال فرمودن، همه مردم موظف بودند که به جانشین پیغمبر رجوع کنند. چرا؟ چون اون جانشین حرف خدا رو به مردم میگه. اون جانشین حرفی از خودش نداره، هر چه هست حکم خداست. مردم هم همه موظفن بنده خدا باشن دیگه، وظیفه است که بندگی خدا کنن. خب حالا که مردم از در خانه علی ابن ابی طالب جای دیگه رفتن، بنابراین به یک معنا همشون راه کفر رفتن، چون سر در مقابل طاغوت فرود آوردن. شما بحث را بحث حکومت ساده نبینید، بحث این است که ما بنده خدا باشیم یا بنده غیر خدا. دعوا اصلا سر اینه. روز عاشورا دعوا سر همین بود، امروز دعوا سر همینه، همین امروز دعوا سر همینه. امروز روز هم اگر ولی فقیه ما، اگر مردم مملکت ما دست از حرف خدا بردارن، همه دعواها تموم میشه. اصلا همه دعواها سر این است که ما میگیم ما میخوایم خدا رو بپرستیم، ما میخوایم امر الهی رو اقامه کنیم. اگر این حرف برداشته بشه دیگه دعوایی نمیمونه که. و فقط هم یک مذهب هست که این حرف رو میزنه، یعنی حرف خدا رو میزنه، اون هم شیعه 12 امامیه، که بحثش بحث این است که ما موظفیم امر الهی رو اطاعت کنیم، و به خاطر همین هم سر در مقابل طاغوت فرود نمیاریم، حرفش رو گوش نمیدیم. اینم هزینه داره. ما از امام حسین علیه السلام یاد گرفتیم که در مقابل طاغوت مقاومت کردن هزینه داره، اما خب وظیفه ماست. حالا گرفتم که فرض بفرمایید ما به واسطه کنار آمدن و اطاعت از طاغوت چهار سباهی هم دنیامون بهتر گذشت، آبادتر گذشت، قرار این دنیا همیشگی باقی بمونه یا نه؟ روزی من بالاخره پام از این دنیا بیرون میگذارم و در مقابل خدا باید بیستم و جواب بدم. اونجا اگر از من بپرسه که چرا از دایره بندگی خدا پا پس کشیدی، چرا در مقابل طاغوت که خدا بهش اذن حرف زدن نداده چرا سر فرود آوردی؟ چه جوابی داریم بدیم؟ هیچ. مردم بعد از پیغمبر در مقابل طاغوتی که اونها رو دعوت به خود میکرد کوتاه آمدن. نتیجهش هم این شد که دین رو از دست دادن. خود حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه شیخ شقیه میفرماید که اون کسانی که حق مرا گرفتن میدانستند که جایگاه من نسبت به ولایت و حکومت بر مردم جایگاه اون محور آسیابه که اگر نباشه کار از جای خودش خارج میشه، به بیراهه میره، و گذشت زمان این رو کاملا اثبات کرد که اون وقت امام حسین باید پاشه قیام کنه و دوباره مردم رو ارشاد کند به اون وظیفه فراموش شده. از این جهت امام حسین علیه السلام اسم قیامش رو امر به معروف و نهی از منکر گذاشت، چون اصل اساس اسلام فراموش شده بود. اما ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل هم کسی کوتاه نمیاد؟ اما ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه. خب در این شرایط امام حسین برای اینکه مردم را یادآوری کند به اینکه آقا شما موظفید در مقابل طاغوت موضع داشته باشید. طاغوت شما را به فرمانبری از خود می‌خواند. بگذریم از اینکه اگر انسان حرف طاغوت را شنید خود به خود طاغوت پرست میشه، ولیش طاغوت میشه. از این بگذریم که رسماً خلفای بنی امیه مردم را دعوت به پرستش خودشون میکردن. نماد این سرسپردگی حجاج ابن یوسف از حج رفتن مردم شاکی بود، میگفت چرا نمیرن دور قصر عبدالملک مروان طواف کنن؟ تو مآخذ بدتر از این هم هست که خلیفه بنی امیه رو به نام خدا صدا زدن، ای خدای من. خدا پرستی تبدیل شده به خلیفه پرستی. این پرستش کجا داره خودشو نشون میده؟ در اطاعت بیچون و چرا از اوامر این خلیفه، که ولو مخالف نص صریح قرآن، ولو مخالف امر مسلم و قطعی پیغمبر هم باشه، حرف خلیفه رو باید گوش داد. امام حسین سلام الله علیه برای این جنگید، پای این وایساد، پای خدا وایساد. روز عاشورا رسما به امام حسین همین پیشنهاد رو دادن. در همون عبارت مشهور که فرمود هیهات من نزله، اون ذلتی که حضرت ازش نام می برد در روز عاشورا همین مسئله بود. ذلت چیه؟ که در آخر همین خطبه فرمود که خدا از من نمی پذیرد که بین سرسپردن به حکم طاغوت و کشته شدن، اون هم از نوع کشته شدن کریمانه، گفت بین ذلت و سلت منو مخیر کرده دیگه. ذلت عبارت است از این که طاعت پستان را بپذیرم، طاعت اللعام. سلتش این است که مسار الکرام، یعنی کشته بشم منتها بزرگوارانه و کریمانه کشته بشم. فرمود خدا از من نمیپذیره. خب در راستای همین، حالا قبل از این یا بعد از این، دارد که وقتی آمد در مقابل لشکر فرمود مردم اول حساب کنید ببینید من کیم. خیلی حرف بالایی زده ها، بعدم همه سکوت کردن. نسب منو به یاد بیاورید، بعد با خودتون فکر کنید ببینید که آیا واقعا کشتن من حسین جایزه یا جایز نیست. الست ابن بنت نبیکم و ابن وصیه و ابن عمه و اول المؤمنین بالله و المصدق لرسوله بما جاء من عند ربه. آیا من فرزند دختر پیغمبر شما نیستم؟ آیا من فرزند پسر عموی پیغمبر، یعنی فرزند امیرالمومنین نیستم؟ فرزند اون کسی که اولین نفر بود که به پیغمبر ایمان آورد، چون امیرالمومنین هنگام نزول اولین آیات وحی خودش می‌فرماید که من در کنار پیغمبر در غار حرا بودم. پس اولین مؤمن به پیغمبر امیرالمومنینه. بعد هم حمزه سید الشهدا رو یاد کرد. آیا حمزه سید الشهدا عموی من نیست؟ آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ هیچی نگفتن. لشکر عراق، خب لشکر شام ممکنه تحت تأثیر تبلیغات معاویه حرف رو نفهمیده باشن، اما کوفیانی که آمدن امام حسین رو میشناسن، پدرش رو میشناسن، هیچ جوابی ندادن. باز ادامه داد آیا این سخن پیغمبر که درباره من فرمود اولم یبلغکم قول رسول الله لی و لأخی هازان سیدا شباب اهل الجنه، این سخن پیغمبر رو نشنیدید که درباره من و برادرم فرمود این دوتا سرور جوانان اهل بهشتن. بعد هم فرمود که اگر من راست میگم که پس چرا به جنگ من آمدید، و اگر هم فکر میکنید که من دروغ میگم، این رو بدانید که از اون لحظه ای که من فهمیدم خداوند متعال به واسطه دروغ با اهل دروغ دشمنه، یعنی از اول عمرم هرگز سخن به جز راست نگفتم. بعد هم فرمود که اگر به حرف من شک دارید، برید از تک و توک اصحاب پیغمبر که در میان شما زندند برید سوال کنید، از جابر ابن عبدالله برید سوال کنید، از سهل ابن سعد ساعدی برید سوال کنید، از زید ابن ارقم برید سوال کنید. باز جواب ندادن، هیچی نگفتن. دوباره حضرت فرمود که اگر در همه اینهایی که گفتم شک دارید، آیا غیر از من در این روی کره زمین فرزند دختر پیغمبر با این فاصله، فرزند دختر پیغمبر، آیا بر روی کره زمین کسی غیر از من وجود داره؟ اون عالم یهودی در دربار یزید این مسئله رو فهمید، گفت که من بین من و مثلا حضرت داوود پیغمبر یا حضرت عیسی پیغمبر چندین و چند نسل فاصله است. گفت من در شهر و دیارم که راه میرم، مردم خاک پای منو تبرک میبرن، تو دختر پسر دختر پیغمبرت رو کشتی، جشن گرفتی، این چه دینی است که شما دارید؟ باز هم ساکت بودن، هیچ کس هیچی نگفت. آخر حضرت اسم برد، اسم کسایی که نامه نوشتن، فرمود یا شبس ابن ربعی و یا حجار ابن ابجر و یا قیس ابن الاشعث و یا یزید ابن الحارث. اسم برد، آقا شمایی که امروز آمدید شمشیر به روی من کشیده اید، الم تکتبو الی انه قد عینت السمار واخزر الجناب، سجع پردازی کردید در نامه هاتون، به من نوشتید که آقا باغها به ثمر نشسته، چمنزارها سبز شده، لشگری آماده و صف کشیده در رکاب شما قرار جانفشانی کنه، برسون خودتو به کوفه که ما منتظریم. اینو شما ها ننوشتید؟ صحبت که به اینجا رسید جواب دادن. جواب چی دادن؟ گفتن ما نمیدونیم شما چی میگی، ما نمیفهمیم تو چی میگی. پرستش طاغوت و بندگی طاغوت کار رو به اینجا میرساند، ما نمیفهمیم تو چی میگی. ولکن انزل علی حکم بنی عمک فانهم لن یروک الا ما تحب، سر در برابر حکم پسر عموهایت فرو بیاور. یعنی چی؟ یعنی اطاعت یزید و عبیدالله زیاد را بپذیر. چرا که اینها برای تو همون رو میخواهند که تو دوست داری. بعد هم حضرت فرمود که والله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر منهم فرار العبید، نه مانند برده ها از مقابل شما میگریزم و فرار میکنم و نه مانند افراد ذلیل دستم رو برای اطاعت از غیر خدا پیش میارم. همه دعوا سر این بود، ما اگر میخوایم حسینی بشیم این رو باید در وجودمون احیا کنیم. اول از همه بنده گوینده، امام حسین هر بلا و مصیبتی رو در راه خدا به جان خرید که چی؟ که ذره ای، مثقال ذره ای، بوی تمایل به طاغوت هم ازش نباشه. هیچ، هرچه باشه اطاعت از خدا باشه. بعد هم گفت آقا زندگی دنیا چقدر مگه ارزش داره؟ حالا من با ظالم ساختم، از قدرت خدا که خارج نشدم که. حالا یه چهار سباهی هم در این دنیا زندگی کردم، یه مقدار بیشترم خوردم نوشیدم، بعدش چی؟ پای خدا وایساد. و در این راه همه آنچه را که در دنیا داشت تقدیم خدا کرد. تقدیم خدا کرد. ما اگر می‌خوایم جزو انصار و انشاءالله حزب امام حسین قرار بگیریم، این رو تمرین کنیم در وجودمون، در ابعاد شخصیمون. چون این نگفتن به طاغوت، این لا اله الا الله، لا اله یعنی نفی طاغوت، الا الله یعنی پرستش خدای یکتا، این رو اول انسان از وجود خودش باید شروع کنه. بدترین طاغوت ها در بعد فردی نفس اماره است. اگر کسی در برابر این نفس اماره پیروز شد، به طاغوت بیرون هم نمیتونه بگه. اگر من اسیر دنیا بودم، اینایی که روز اول نامه نوشتن به امام حسین، چی باعث شد؟ ترس. بعدش چی باعث شد؟ طمع. نه کنار گذاشتن، نه یاری، رفتن در جبهه مخالف وایستادن، صف آرایی کردن. چرا؟ به خاطر محبت دنیا. این محبت دنیا باعث میشه که ما مجبور بشیم یه جایی سر در برابر طاغوت فرود بیاریم. این خطر رو امام حسین به همه ما گوشزد میکنه. اگر در بعد فردی از پس این طاغوت بر نیایم، در بعد اجتماعی نمیگم نمیشه، خیلی اصلا قریبه به نشده. اول باید انسان تمرین کنه سر در برابر غیر خدا فرود نیاره که بتواند در ابعاد دیگه همین کار رو بکنه. امامی که در راه خدا از هر چه در دنیا داشت گذشت، همه رو برد. اونی رم که از همه بیشتر دوست داشت، بی حرف و بدون حرف و بحث زودتر تقدیم کرد. چون اصحاب که می آمدن یا بنی هاشم که می آمدن، حضرت به این راحتی اجازه نمی داد. اما آقا حضرت علی اکبر که آمد بره به سمت میدان، فاستأذن اباه فأذن له، شاید به این نشانه که خدایا من اونی رو که از همه بیشتر دوست داشتم زودتر و راحتتر تقدیم تو کردم. راحت تقدیم کرد، فاستأذن اباه فأذن له، برو. خب پدره، حالا من واقعا آرزو میکنم که این پدران و مادران شهدا امشب ما رو ببخشن اگر تو مجلس ما قطعا حضور دارن. این حس پدری که یک پسر برومند متدین عاشق خدا، اون هم کسی مانند حضرت علی اکبر، رو انسان قریبه به 28 سال اونطوری که در تاریخ نوشته شده پرورش بده، بعد هم بیاد اجازه بگیره بره جانش رو فدا کنه. خب طبیعیه وقتی که این داره میره، این پدر یه نگاهی به قد و قامت این جوان میکنه از پشت سر. این آیه شریفه رو تلاوت فرمود: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند متعال آدم را برای خودش برگزید، ابراهیم را برای خودش برگزید، نوح را برای خودش برگزید، ذریتاً بعضها من بعض. بعد هم فرمود: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک. خدایا تو شاهد باش بر این مردم که یه جوانی داره میره طرف اینها که از همه مردم، چه از لحاظ خلقت، چه از لحاظ اخلاق، چه از لحاظ سخن گفتن از همه مردم به پیغمبرت شبیه تره. خب حسین علیه السلام بزرگ شده دامان پیغمبره، روی سینه پیغمبر جاش بوده، پیغمبر او را بر دوش خودش سوار کرده. 6-7 سال عمر مبارک حضرت ابا عبدالله در دامان پیغمبر گذشته. حالا میدین چی میفرمد؟ میفرمد هر وقت ما مشتاق میشدیم پیغمبر تو زیارت کنیم، این جوان رو نگاه میکردیم. من نمیدونم، ببینید نسل ائمه از حضرت سجاد ادامه پیدا کرد، امام حسین هم خب قطعا این رو میداند، اما چرا وقتی که علی اکبر سمت میدان رفت رو کرد به عمر سعد فرمود ما لک یا عمر ابن سعد قطع الله رحمک که قطعت رحمی، خدا نسلت رو از روی زمین برداره که نسل مرا منقطع کردی. اینقدر آقا علی اکبرش رو دوست داشت. خب این جوان برومند عازم میدان شد، چشم بابا هم پشت سر داره نگاه میکنه. جنگید، برگشت، اظهار آتش کرد، جواب شنید که زود باشد از جد مطهرت سیراب بشی. میگن اون وقتی که مشغول جنگ بود عمود آهن بر فرقش زدن، با صورت روی اسب افتاد، اسب تربیت شده صاحبش رو بر میگردونه طرف خیمه ها، ولی خون پاشیده روی چشم و سر و صورت. این اسب عوض این که برگرده طرف خیمه ها، علی رو برد میان لشکر. من عرض میکنم هرچه کینه از علی در دل داشتن بر سر این علی ریختن. از اینجا بفهمیم که ابا عبدالله هر کدام از اصحاب رو که یا جوانان بنی هاشم رو که میخواست بیاره خودش میآورد، اما برای این یکی عبا رو زمین پهن کرد، بدن علی رو تکه تکه روی بابا گذاشت. الا لعنت الله علی الرحمن.